ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خیلی خوش آمدید به جلسه هفتم از جغرافی صنف 11 هم. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس های بسیار خوب و جالب و شنیدنی را با هم یک جا میخوانیم. امروز هم به ادامه درس های گذشته خود میخوانیم که جغرافی اقتصادی افغانستان و جهان را صحبت میکنیم. خب درسی امروزی که ما میخوانیم بسیار یک موضوع جالب و دلچسبی هستم. شما تا هنوز کلمه بانگ را شنیدین؟ میفهمین که برای بانگ چیست؟ برای جایی هست که پول ذخیره میکنین یا جایی هست که معاش ها اولا میشه. خب ببینین این چگونه هسته، بانک چگونه به وجود آمد، بانک در افغانستان کدام بانک بود که ایجاد شد و همچنان عملکرد های بانک را ببینیم چگونه هستم. در این جلسه ما قرار است درباره بانک بخونیم و پیش از اینکه ما درباره بانک بخونیم، موضوعات دیگه ای مانندی مناطق توریستی افغانستان و همچنان تجارت و اهمیتش همچنان ما قرار است که در این جلسه با هم بخونیم. خب پس بیان که این جلسه ها این موضوعات مهم را با هم شروع کنیم. خب در نخست مناطق توریستی کشور را در نظر بگیریم. افغانستان دارای جاذبه های توریستی زیادی هست، که از جمله آثار فرهنگی و تاریخی، که آثارهای فرهنگی و تاریخیش مانند موزه ها، آبداد تاریخی و مذهبی، همچنان بازارهای صنایع دستی هست که یکی از جمله آثار فرهنگی و تاریخیش هست و مناظر طبیعی مانند کوه ها و دره ها و دریاها و منابع طبیعی دیگه ای که در افغانستان وجود داره. و گذشته از اینا شهرها و مناطق مهم توریستی که در افغانستان وجود داره که بامیان هستن، که بامیان مجسمه هایی که در بامیان وجود داره از جمله یه شهرت جهانی داره که توریست های داخلی و خارجی برای دیدنش می آید و همچنین پارک ملی بند امیر هست که سالانه از 34 ولایت افغانستان برای دیدنش به بند امیر میرن و از اونجا دیدن میکنن و همچنین مقاره های حکاکی شده ای که داره. همچنین در ولایت بلخ ما زیارت روضه شریف را داریم که در مزار شریف واقع شده، بسیاری از مردم افغانستان برای زیارت در این منطقه میرن و همچنان در هرات هست که زیارت خواجه عبدالله انصاری، برج عیاران و مصلاها و منارها هستن که بیشتر مردم به این منطقه هم میرن و همچنان در غزنی تپه سردار، بالا حصار و منارهای تاریخی که وجود داره، در کابل پارک ها و باغ ها و بند قرقه و بند دره پغمان هست که در این مناطق بیشتر مردم میرن برای دیدنشان و در ننگرهار باغ مومله و آثاری تاریخی حده است که بیشتر مردم در این مناطق برای دیدنش میره. و همچنان پیدا میشه که بخوانیم مناطق توریستی که در افغانستان وجود داره، جاذبه های تاریخی و فرهنگی در ولایت هرات و غزنی که هستن. در ولایت هرات خودش از آثار تاریخیش تحت پوشش یونسکو قرار گرفته و همچنان غزنی نظر به شهرتی که داره از جمله شهر فرهنگی بین المللی شناخته شده. همچنان ساحاتی طبیعی توریستی که در افغانستان وجود داره، کوههای پامیر است که پامیر خرد و بزرگ هر دویش جاذبه های توریستی زیاد داره. دیگه مناطق نورستان هستن و همچنان باغهایی که در کابل، جلال آباد، هرات و قندهار و مزار شریف وجود دارن، همه سالانه گردشگران خارجی و داخلی از این مناطق بازدید میکنن. و همچنان فرصت های توسعه توریسم هست که افغانستان این مناطق مهمی توریستی دارد، جاذبه های توریستی خود داره و همچنان مردمانی هم هست که در افغانستان برای بازدیدش میه. ولی نظر به امنیتی که در افغانستان هست، نظر به چالش های امنیتی که هست، بیشتر مردم جهان آمده نمیتونن به افغانستان. خب یک چالش هست که باید اینا را دولت ما در نظر بگیره و بتانن که برای اقتصاد کشور، برای بهبودی روند اقتصادی و توریستی کشور کمک کنن. خب گذشته از اینا اگر بیشتر بخوانیم درباره تجارت میخوانیم. خب اول اگر تجارت و اهمیتش بخوانیم باید بفهمیم که خود تجارت چیست. تجارت خودش اگر ما فقط معرفی میکنیم در کتاب مکتب، ولی در وقتی که پوهنتون بخوانین یک مضمونی به نام تجارت، یک رشته به نام تجارت و بانکداری هست که در پوهنتون هم هست که بسیار تجارت یک حوزه بزرگ را در بر میگیره، ولی ما فقط اینجا تعریف میکنیم و به شکل بسیار مختصر کوتاه تشریح میکنیم. خب تجارت به تبدیل کالا و خدمات از طریق خرید و فروش به منظور رفع نیازهای اقتصادی گفته میشه. یعنی که یک کالا را تولید میکنن، زیاد تولید میکنن به خاطر که دیگه نیازهای خود را به نیازهای خود را بررسی کنن، نیازهای خود را مرفوع بسازه، او را میفروشه در مقابل پول او یک چیز دیگه برای خود میخره. این خودش یک تجارت میشه. مثلا ما در افغانستان اگر در نظر بگیریم، مناطقی هست که سیبش زیاد است، مناطقی هست گندمش زیاد است، کچالویش زیاد است، او کچالوی خود به حدی که خودش نیاز داره او را برای خود نگاه میکنه و باقی ماندهش که زیادی هست او را میفروشه، در مقابل پول او میره جنس دیگر برای خود میخره. یکی هست از جمله اقتصادی تجارت از خودش. خب تجارت بر بسیار اشیاها و خدمات زیادی در نظر گرفته شده که از جمله یه است که شرایط خاصی که داره، همچنان تولیدات اضافی هستن، دیگه باید تجارت تخصص داشته باشه، بفهمه درباره تجارت، وظایف کار خود بفهمه در کدام، یعنی تجارت خوب بلد باشه که چگونه تجارت کرده بتونه، ولی تجارت بخشای کوچیک و کلان داره، از بخشای کوچیکش نیاز به دانش زیاد نیست. مثلا دکانداری اگه در نظر بگیریم، فقط جنس بخره و بفروشش ماشین حساب داشته باشی، پول بگه و جنس بتیم قسمت. و همچنان باید در مقابل تجارت موانع سیاسی، فرهنگی و گمرکی نباشه و همچنان راه های مواصلاتیش خوب باشه و تقاضای مردم را مرفوع کرده بتانه، از جمله اهمیت تجارت میشه. و همچنان درباره تجارت اگه بیشتر بخونیم، در تاریخ افغانستان تجارت بسیار از زمانهای قدیم رواج داشته که افغانستان محلی بود که شرق و غرب را به همدیگهشون وصل میکرد، که جاده مهم ابریشم قرار داشت که یک محل ترانزیتی بود. و همچنان فعلا هم افغانستان که به بحر آزاد راه نداره و همچنان کشورهای آسیای مرکزی هم به ابهار بحرهای آزاد یا آبهای آزاد راه نداره و کشورهای مرکزی آسیای مرکزی تجارتشون اگه بخواین با جنوب آسیا انجام بدن، از راه افغانستان انجام بده که یک محل ترانزیت برای افغانستان هستن. و همچنان وضعیت تجاری فعلی افغانستان هم نسبت به گذشته خوبتر شده که راه مواصلاتی اکثرا جور شده و به بحر بهرداری سپرده شده که وضعیت فعلی خوبتر هسته، یعنی که زیاد خوب نشده ولی خوب هسته. خب به ادامه شد که بخوانیم تجارت داخلی. تجارت داخلی خودش تجارتی هست که همه مردمی که داخل افغانستان برای خودشان تولید میکنن داخل خاک خود افغانستان به فروش برسانه و تجارت شوه. که مثلا اگه در نظر بگیریم، مردم که در دیهات هستن، اونا نباتات و سبزیجات و ترکاری های را که زرع میکنن وقتی حاصلش میگیرن به شهرها میبرن و در مقابل او جنسشان یک جنس دیگر میگیرن. اگه در نظر بگیریم، بیشتر مردم اگر کچالو میکارن، کچالو را کشت میکنن، از او وقتی که حاصل میکنن او را به شهرها میبرن، به شهرهای بزرگ میبرن، اونجا میفروشن. وقتی که بفروشن، از پولی که از کچالو پس میارن، میرن یک نیازمندی دیگه شان رفع میکنن، مثلا میرن لباس میگیرن یا میرن مواد تعمیراتی میگیرن یا مواد میگیرن که مواد غذایی میگیرن. این خودش هم یک نوع تجارت داخلی هسته. و همچنان صادرات که در افغانستان وجود داشته، محصولات مانند قالین که بیشتر در ولایت های شمال افغانستان بوده، از جمله قلم بسیار مهم صادراتی در کشور به شمار میره. و همچنان اقتصاد داخلی افغانستان نیاز به بازسازی داره که طی جنگ های دهه های اخیر بسیار آسیب های زیادی دیده، ولی باید اینا بهبود پیدا کنه که این نیاز به دولت بسیار خوب داره که اینا را دولت در نظر بگیرن و تجارت داخلی افغانستان، تجارت داخلی کشور را بررسی کرده و را بازسازی کنن که برای رشد اقتصاد کشور، برای رشد اقتصاد مخصوصا کشور خود ما بسیار اهمیت زیادی را داره. خب تجارت خارجی. خب همین قسم که گفتم، افغانستان یک مرکز تجارتی و ترانزیتی در قاره آسیا شناخته میشه که یه نظر به مواد تولیدات زراعتی و معدنی که داره، اینا به موادهایش به خارج و بازارهای جهان ارسال میشه. و همچنان حوزه های تجارت خارجی یکی بارتر هست که تبادل کالا بین افغانستان کشورهای سوسیالیستی مانند اتحادیه شوروی و چین هسته و آزادش که بیشتر در اروپا و امریکا و ژاپن صورت میگیره و نیمکار هند هست که توسعه تجارت تاریخی با هند بوده که در گذشته بوده انجام میشده و همچنان تغییرات در سیستم تجارت و وقتی که اتحادیه شوروی در افغانستان سقوط کرد سیاست های اقتصادی و تجارتی تحولات زیاد را ایجاد کرد و همچنان وقتی که دولت بانک های خصوصی و جذب سرمایه گذاری داخلی را انجام داد که به توسعه تجارت خیلی کمک زیاد کرد و همچنان صادرات و واردات افغانستان اگر در نظر بگیریم صادرات افغانستان میوه های خشک و تازه قالین گلیم سنگ های قیمتی و همچنان منابع طبیعی مانند پشم گوسفند رودی گوسفند اینا که از جمله اقلام صادراتی افغانستان به حساب میره و همچنین واردات افغانستان ماشین‌آلات هست مواد نفتی کیمیاوی گندم شکر منسوجات و کالاهای مصرفی و استهلاکی اینا از جمله واردات کشور هستند. ببینید افغانستان کشور ما صادراتش نسبت وارداتش نسبت به صادراتش خیلی زیاد هستند. صادراتش بسیار اقلام محدود هست ولی وارداتش بسیار زیاد هستند. ولی ما باید کوشش کنیم که صادرات ما بیشتر شود. وقتی که صادرات ما بیشتر شود اقتصاد ما خوبتر شده میره بهبود مییابه که میتونیم کشور خود کشور صنعتی بسازیم. باید در قسمت اقتصاد کشور ما بیشتر کار شود تا بتانیم زندگی خوب ما مردم افغانستان تجربه کنیم. خب طبق خود شما میفهمین افغانستان مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنه. باید اقتصاد افغانستان کوشش شود تا اینا زندگی مرفه تر و خوبتر رسه تجربه کنن. خب ببینین میزان صادرات و واردات کشور نظر به کتاب جغرافی صنف 11 این آخرین احصائیه که صورت گرفته در سالهای 1381 تا سال 1386 هجری شمسی صورت گرفته که واردات بیشتر از صادرات بوده. طبق قبلا هم گفتم در افغانستان فعلا هم وارداتش نسبت به صادراتش خیلی زیاد هسته. باید ما کوشش کنیم که صادرات ما بیشتر شود نسبت به واردات ما و همچنان توقعات که در آینده میره با توقعاتی که هست تولیدات داخلی بیشتر میشه. نظر به پلان هایی که هست باید اینا تولیدات داخلی بیشتر شود اونا به خارج صادر شود و همچنان بیلانس تجارتی افغانستان خوبتر شود. ولی فعلا بیلانس تجارتی افغانستان منفی قرار داره. باید ما کوشش کنیم که اقتصاد افغانستان خوب شه. و میرسیم به بانک را ببینید چی هستن. خب در نخست بانک را اگر تعریف کنیم بانک یک موسسه حقوقی هست که از مردم و دیگه مردم دولتی ارگانهای دولتی مؤسسات دولتی پول میگیره و او را حفظ میکنه و به افراد دیگه او را قرض میده. و همچنان یک تعریف دیگه هم بانک داره. بانک واحد اقتصادی هست که به طور مرتب اعتبار میگیره و اعتبار میده. و خود ریشه کلمه بانک بعضی ها میگه آلمانی هسته که از بانک به معنای یک نوع شرکت گرفته شده یا بعضی ها میگه کلمه ایتالیایی بانکو هسته که صراف به معنای نیمکت هسته که صرافا بالای او مینشسته. و همچنان انواع بانک ها دارن. بانک مرکزی تجاری و شخصی هسته که همه اینا رو ما در درس های آینده میخوانیم. خب گذشته از اینا بیاین که کارخانگی شما رو براتون بگم که کارخانگی شما چی هسته. سه تا سوال براتون آماده کردیم. یک، تجارت و صنایع کشور در کدام حالت هست؟ دوم، نحوه عملکرد و وظایف بانک های تخصصی در کشور را مشخص توضیح نمایید و همچنان بانک چی است و چگونه فعالیت را انجام میدهد. درباره موضوعاتش رو تحقیق کنید و جوابشان را پیدا کنید. خب این بودم از درس امروزی ما و شما. امیدوار هستم که یاد گرفته باشین. تا جلسه بعد شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه هفتم جغرافی صنف دوازدهم. امروز هم مطابق درس های گذشته خود موضوعات بسیار جالبه از جغرافی صنف دوازدهم را با هم بخوانیم. موضوعاتی که امروز قرار است بخوانیم درباره نژادها و همچنان درباره تقسیمات جغرافیایی نژاد هستند که موضوعات را ما می‌خوانیم. خب ما در نژاد در بخش صنف جغرافی صنف هفتم، هشتم و نهم بحث کردیم. مثلا وقتی که مقاره های آسیا، اروپا و افریقا و استرالیا اینا رو خواندیم، درباره نژادهای اون مناطق هم صحبت کردیم. ولی حالا در جغرافی صنف دوازده هم درباره نژادها و تقسیمات جغرافی نژادها به شکل کلی صحبت میکنیم که درباره کلن درباره جهان هسته با هم صحبت میکنیم. ما بعد تا جای کوشش کردیم که تمام موضوعات جغرافی را، جغرافی صنف دوازده هم را که موضوعات کلی کتاب بودن، اونا رو ما بسیار به شکل خوب کاتگوری کردیم و به شکل آسان خلاصه نویسی کردیم و برای شما تدریس میکنم به شکل خلاصش. خب در نخست ما اگر در قسمت نژاد بخوانیم، تعریف و انواع نژادها را بخوانیم. خب در نخست اول تعریفی اگر داشته باشیم از نژاد. نژاد به گروه از افراد گفته میشه که دارای ویژگی های ارثی مشترک مانند جلد و رنگ جلد و نوع رنگ مو، شکل بینی و چشم و سایر علایم ظاهری باشه. این خودش نژاد هستن. و نژادهای اصلی، نژادهای اصلی در جهان به سه دسته تقسیم میشه. شماره اول نژاد سفید یا اروپایی. نژاد سفید یا اروپایی خصوصیات ظاهری شامل پوست سفید، قد بلند، موی خرمایی، بینی بلند و چشمان باز هستند. نژاد زرد، ترکی یا مغولی هم گفته میشه، پوست زرد، موی سیاه و صاف، بینی کوتاه، چشم بادامی، سر مدور، قد کوتاه هستند. نژاد سیاه یا استوایی، پوست تیره، بینی پهن، موی مجعد، لبهای زخیم. اینا از جمله نژادهای اصلی در سراسر جهان هستن. و نژادهای مختلط هم هستن که نژادهای مختلط از ازدواج ها و مهاجرت های میان نژادهای مختلف به وجود آمده که نژادهای مختلط مانند مولاد و سامبو هستن که اینا از جمله نژادهای مختلط مشهور یا تعدادشان نژادهایی هستن که تعدادشان زیاد هستن. خب تاثیر محیط بالای نژادها. خب در نخست شرایط طبیعی و اقلیمی در تکامل نژادها نقش بسیار مهمی داره که چگونه گی به وجود آمدن این نژادهای متفاوت شده. خب در نخست که بوده تمام انسانها یک شکل بوده که امی اقلیم و محیط بالاشان تغییر کرده که عوامل ظاهریشون تغییر کرده. مثلا سیاه‌پوستان، سیاه‌پوستان زندگیشون در مناطق گرم باعث افزایش میلانین در پوستشون شده که رنگ جلدشون تیره کرده. خب در مناطق گرم که سیاه‌پوستان زندگی میکردن اونجا به خاطر که پوستشون از بدنشون محافظت کنن، ماده میلانین را ترشح میکرده. این ماده میلانین به مرور زمان که این قسم ترشح شده به شکل ارثی از یک شخص از یک ارث به ارث دیگه انتقال پیدا کرده که بالاخره به شکل ارثی به همهشون رسیده و حال پوستشون تیره هستن. و موی مجعد باعث محافظت از جمجمه در برابر گرمای شدید است. خب پوستشون به خاطر ای که در مقابل نور آفتاب ازشان محافظت کنه و موی مجعدشان به دلیل ای که سرشان جمجمهشان از گرمای بسیار زیاد آفتاب جلوگیری کنه، مویشان شکل مجعد را گرفته. خب اینا تغییراتی هست، واکنش های طبیعی برای بدن سیاه‌پوستان شده. سفید پوستان در مناطقی که نور آفتاب کم میتابه در مناطق زندگی میکنه، به این دلیل است که پوستشون سفید باقی مانده که در تابستان مقدار میلانین در پوستشون زیادتر میشه و این دلیل در تابستان رنگ پوستشون گندمی شکل میشه. و زردپوستان هست که زردپوستان در مناطقی که دارای باد و طوفان باعث تنگتر شدن چشمهایشان شده و تو در برابر خاک و رگ محافظت کنه. خب زردپوستان یا نژاد مغولی اینا نژاد هستن که چشمشون تنگتر هستن که چشم تنگترشون به خاطر اینه که در مناطق صحرایی زندگی میکنن، طوفان ها در اونجا میوزه و چشمهایشان وقتی که پود گرفتن به این دلیل که خاک و رگ داخل چشمهایشان نره، قسمی باعث شده که از یک نسل به نسل دیگه انتقال کنه و به شکلی درسی حال همهشون چشمایتونشون تنگتر شده. خب تاثیر مواد غذایی بر نژادها هم قسم که محیط بالای نژادها تاثیر خود گذاشته، مواد غذایی هم تاثیر داره. خب رابطه تغذیه و تکام نژادها، نوع تغذیه در هم منطقه تاثیر مستقیم به خصوصیات جسمشان داره. تاثیرات تغذیه بر نژادها، مثلا زردپوستان غذای اصلیشون برنج است که مواد مغذی کمتر داره. مردم استوایی یا سیاه‌پوستان مواد غذایی اونا غنی از ویتامین هاست که بخاطر برای رشد جسمشون تاثیر زیاد داره. و مردم مناطق سرد غذای پرچربی مصرف میکنند که به ذخیره انرژی کمک میکنند و عدم تفاوت در هوش و استعداد. خب بله، اگر ما این نژادها را از لحاظ ظاهری اگر بررسی کنیم اینا تفاوت های زیاد داره، ولی از لحاظ هوشی و استعدادشون هیچ تفاوتی بین نژادها وجود نداره. همین هوش و ذکاوتی که مردم سیاه‌پوستان دارن، سفیدپوستان و زردپوستان هم هوش و ذکاوتشون یکسان هسته، ولی از لحاظ ظاهری با همدیگهشون تفاوت های زیادی را داره. خب نقش ملانین در تفاوت رنگ پوست. طبقی که قبلا گفتم در سیاه‌پوستان ملانین باعث شده که رنگ پوستشون تیره تر شد. خب ملانین خودش چیسته؟ ملانین ماده تفاوت رنگ جلد میان افراد میشن. نقش ملانین در نژادها، در مناطق گرم مقدار ملانین در پوست انسان ها زیادتر است تا از آسیب اشعه آفتاب جلوگیری کنند که باعث تیره شدن پوست میشن. در مناطق سرد مقدار ملانین کمتر است تا بدن بتونه نور آفتاب را جذب کنه و ویتامین دی تولید کنه. در تابستان مقدار ملانین زیاد میشه و پوست سفید پوستان رنگ شه گرم به گندمی تشکیل میدن. و وراثتی شدن و ویژگی های نژادی، این ویژگی ها طی هزاران سال از نسل به نسل تبعیض نژادی یکی است که در زمان های قدیم و حالا هم نه چندان قدیم در قرون 17 و 18 اینجا گفت که نشر هر نوع نظریه که برتری نژادی را تبلیغ کنه ممنوع هست. هر گونه کوشش برای ایجاد تبعیض نژادی جرم محسوب میشه. در نتیجه ایش تمام تفاوت های نژادی نتیجه شرایط محیطی و تاریخ بشری است. هیچ نژادی به دیگری برتری نداره و تمام انسان ها برابر هست. وقتی که این پیمان نامه امضا شد، یعنی که تمام هر نوع فعالیت، هر نوع برتری دادن نژادها با بالای نژاد دیگه ممنوع شد و تمام انسان ها برابر و اکتیشان برابر هستن، هیچ کس از کسی دیگه برتری نداره. این اعلامیه را سازمان ملل به تصویب رساند. تقسیمات جغرافیای نژادها، تقسیمات جغرافیای نژادها، نفوذ آسیا از نژادهای مختلف تشکیل شده. خب در نفوذ آسیا را در نظر بگیریم، اکثر مردم آسیا زردپوست را تشکیل می‌دهند. نژادهای سفید آسیا هم در قاره زندگی می‌کنند ولی نسبت به نژاد زردپوست کمتر هستند و ازدواج بین نژادها سبب پیدایش نژادهای مختلط یا دورگه هم شده. بیشتر مردم آسیا را زردپوست ها بشت، چون که مناطق مانند چین، کره جنوبی، کره شمالی، ژاپن و کشورهای دیگه آسیایی اینا از جمله نژاد زردپوست هست که بیشتر مردم قاره آسیا را زردپوستان تشکیل میده. گروه های نژادی قاره آسیا، خود نژاد زرد، نژاد زرد مغول ها، تبتی ها، سامیت ها، ترکمن ها، قرقز ها، مردم چین شمالی، کوریا، ژاپنی ها، اینا که اصلا از جمله مردم نژاد زرد هستن و همچنین مردم جنوب شرق آسیا، چینی جنوبی، کامبوج، داووس، تایلند، میانمار، ویتنام، اینا هم از جمله نژاد زرد هستن. نژاد سفید محل اصلیشون غرب کوههای هیمالیا هستن که از جمله افغانی ها، ایرانی ها، قفقازی ها، روس ها، سامی ها که شامل عربستان، سوریه، اردن، اسرائیل، ترکیه و کردستان میشه. اینا نژاد های سفید قاره آسیا هستن و نژاد سیاه در قاره آسیا مناطق استوایی سیلون، جنوب کوههای هیمالیا، هندوستان، شبه جزیره مالاکا، جزایر اندیمان و نیکوکار، اینا از جمله مناطق هستن که سیاه‌پوستان در مناطق زندگی میکنن. گروه های نژادی قاره آسیا، نژاد سفید، گروه بندی نژادی اروپا هست. شمالی و شرقی اسکاندیناوی، انگلستان، شمال فرانسه، آلمان، لهستان، بخشای از روسیه. آلپی مناطق مرکزی و غربی اروپا را تشکیل می‌دهد. مدیترانه مردم گندم رنگ است که کشورهای اطراف مدیترانه هستند. دینارکی که شامل آلبانی، بخشای از اروپای شرقی و همچنین لاپن ها است، ساکن شمال تر نقاط اروپا است. اینا نژادهای گروه نژادی در قاره اروپا هست. و در افریقا سیاه‌پوستان 70% نفوس قاره اروپا را تشکیل می‌دهد که بانتو ها در مناطق غرب، مرکز، شرق و جنوب شرقی افریقا سکونت دارند. نیلوت ها قدشان بلند است که 183 متر می‌رسد که در مناطق سودان، اوگاندا و کنیا زندگی می‌کنند. پیگمی ها قد کوتاه دارند که 147 سانتی متر می‌رسد. ساکن جنگل های استوایی افریقا هستند. بوشمن ها و هوتنتوت ها قدشان کوتاه، اطراف صحرای کالاهاری زندگی میکنه. عرب بربر ها هست که در شمال افریقا در الجزایر تونس و مراکش سکونت دارن. و اروپایی ها و آسیایی ها هم هستند که در المغرب و افریقای جنوبی، زیمبابوه، کنیا، زایر و ماداغاسکر و موریشوس در این مناطق مردم اروپایی و آسیایی سکونت دارند. های اروپایی هستند. نژاد سفید، نژاد سیاه ورود از طریق برده‌داری هستند. در جنوب شرق ایالات متحده آمریکا، جزایر کارابین، ونزوئلا، سورینام، گیانای فرانسه و پاناما در این مناطق نژاد سیاه زندگی میکنند. و نژاد مختلط که مولات هستند که از ترکیب ازدواج سیاه‌پوستان و سفیدپوستان هستند. و زونبوس ترکیب از نژاد ازدواج سیاه‌پوستان و سرخ‌پوستان هستند که سکونت در آمریکای مرکزی و در آمریکای جنوبی دارند. خب این بودم از درس امروزی ما. شما امیدوار هستم درس امروزی را یاد گرفته باشین. و در آخر کارخانگی ما که مد نظر گرفتیم است که درباره نژادهای آسیا چی میدانید و همچنین نژاد سفید را تشریح کنید و درس امروزی را خوب بخونید پیش خودتون. خب این بودم از درس امروزی ما. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و بنیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتون.
بپای عشق تو آخر، بپای عشق تو دل پیر می شود، دل پیر می شود. آخر بپای عشق تو دل پیر می شود، دل پیر می شود. هر چند طفل عشق زمین گیر می شود، زمین گیر می شود. هر چند طفل عشق زمین گیر می شود، زمین گیر می شود. آخر بپای عشق تو دل پیر می شود، دل پیر می شود. آخر بپای عشق تو دل پیر می شود، دل پیر می شود. سوزن میژگان چو میکشم، میژگان چو میکشم. تار نگاه با سوزن میژگان چو میکشم، میژگان چو میکشم. هر بخیه بدل بزنم چیر میشود، چیر می شود. هر بخیه بد بزنم چیر می شود چیر می شود هر چند طفل عشق زمین گیر می شود زمین گیر می شود چند طفل عشق زمین گیر می شود زمین گیر می شود آخر بپای عشق تو دل پیر می شود دل پیر می شود آخر بپای عشق تو دل پیر می شود دل پیر می شود